استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. آگنس کالامار، سرمنشی سازمان عفو بین الملل، نسبت به وضعیت افغانهایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان مهاجر شدند ابراز نگرانی کرده. خانم کالامار در نامه سرگشاده به شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته است افغانهایی که ویزه دارند یا ندارند بنابر نبود پروسه تنظیم اقامتشان با چالش های جدی از جمله تبعیض و محدودیت بر آزادی بیان روبروستند. او در نامه خواهان حفاظت از مهاجران افغان شده است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اسد پارسال، شمار زیادی از افغانها به شمول فعالان حقوق زن و کارمندان پیشین دولتی به پاکستان و برخی کشورهای دیگر همسایه رفتند تا از آنجا به کشور سیومی بروند. اخیراً گزارش های درباره بازداشت صدها افغان به اتهام ورود غیرقانونی به پاکستان منتشر شده بود. فوزیه کوفی، عضو پیشین هیئت مذاکراتی حکمت مخلوعی افغانستان، پس از دریافت جایزه از سوی شورای وکلای اسپانیا، میگوید که جهان نباید زنان افغان را با اهدای جایزه ها خاموش کند. بانو کوفی را برادی آزادی دیشب گفت که این جایزه برای زنان افغان است، زیرا به باور او آنها در شرایط خیلی دشوار به مبارزه ادامه می دهند.
ما این جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز همشان در یک زندان سرباز زندگی میکنن به دست میارم و به خاطر از اونا به دست میارم، به خاطر زنایی که ماها مبارزه کردن، برای حقشان مبارزه کردن، در زندان هستن.
فوزیه کوفی افزود که جایزه اهدا شده برای او از سوی شورای وکلای اسپانیا وضعیت وخامتبار مردم در افغانستان را برجسته میکند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، مکتب‌ها بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است و زنان در بسیاری از ادارات اجازه کار کردن ندارند. مقام‌های ایالات متحده گفتند که در سال روان میلادی جلو انتقال بیش از 6000 سلاح از طریق محل تلاشی میدان‌های هوایی آن کشور را گرفتند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، مقام‌ها دیروز جمعه گفتند که بیش از 88% این سلاح مرمی داشتند و توسط بکس‌هایی که مسافران با خود در طیاره حمل می‌کنند منتقل می‌شدند. گفته شده است که در سال گذشته افسران اداره امنیت حمل و نقل ایالات متحده کمتر از 6000 اسلحه را در محل‌های بازرسی در سراسر آن کشور کشف کرده بودند. و تیم‌های فوتبال مراکش و کروشیا امشب برای کسب مقام سیومی در جام جهانی قطر در برابر هم به میدان می‌روند. بازی ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. کروشیا در دیدار نیمه نهایی 3-0 از ارجنتین شکست خورد و مراکش هم 2-0 از فرانسه. قرار است فردا شب تیم‌های ارجنتین و فرانسه در بازی نهایی با هم به میدان روند. هر تیمی که برنده شود سیومین لقب قهرمانی جام‌های جهانی را کسب خواهد کرد، زیرا ارجنتین و فرانسه هر دو تا کنون دو مرتبه جام‌های قهرمانی را از آن خود کرده‌اند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. سازمان ملل متحد بار دیگر فیصله کرد که کرسی نمایندگی دائمی افغانستان را در این سازمان به طالبان ندهد.
اینا به رسمیت شناخته نشدند، نه تنها که از طرف کشورهای منطقه بلکه از طرف سازمان ملل متحد همچنان. بنام پذیرفتن نماینده های آنها برای سازمان ملل متحد دشوار است.
از سوی دیگر، مأموریت گروه ناظر بر تحریم‌های ملل متحد بر طالبان برای 12 ماه دیگر تمدید شده است. درباره
ملل متحد می‌خواهد که به طالبان نشان بده که انوز تحریما و یا سانکشنز علیه شما به شکل دائمی برطرف نشده.
درباره تحولات اوکراین هم برایتان می‌گوییم و مطبوعات جهان درباره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه پیشنهاد طالبان را برای واگذار شدن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان بار دیگر رد کرد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی جمهوری مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت که او به سمتش همچنان ادامه خواهد داد. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد ناوقت روز جمعه بار دیگر کرسی نماینده افغانستان در این سازمان را به طالبان تحویل نداد. در کنار افغانستان خواست پذیرفتن نماینده های فرستاده شده از سوی میانمار و حکومت مخالف در شرق لیبیا هم پذیرفته نشد. واشنگتن پست به نقل از کارولین رودریگز برگید نماینده گیانا در سازمان ملل متحد و رئیس کمیته اعتبار نوشته است این کمیته تصمیم گرفته است تا اعتبارنامه‌های افغانستان، میانمار و لیبیا را به حالت تعلیق درآورد. گزارش می‌افزاید 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را تایید کردند. تصمیم بعدی سازمان ملل در این زمینه در سپتامبر 2023 یعنی 9 ماه بعد اتخاذ خواهد شد. نصیر احمد فائق سرپرست نماینده دائمی فیلی افغانستان برای کرسی دائمی سازمان ملل در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که او به عنوان نماینده فیلی افغانستان در سازمان ملل به کارش ادامه خواهد داد. به گفته آقای فائق از آنجایی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده پذیرفتن نمایندگان ها از سوی این سازمان کار دشوار بود. در همین حال عمر صمد آگاه سیاسی به رادیو آزادی میگوید حضور نماینده فیلی افغانستان در سازمان ملل مؤثر است و میتواند با استفاده از این فرصت در حل چالش های افغانستان سهیم باشد.
البته دوام حضور شارژ دافر و یا نماینده نیمه رسمی افغانستان در سازمان ملل و به نمایندگی از افغانستان فایده داره به این که افغانستان انوزم به ایسی یک کشور شناخته میشه بدون البته کدام دولت و حکومت مشروع شناخته شده و کسی که در او سمت قرار داره میتونه از امو فرصت و از امو امکانات و از امو کرسی برای ارائه باز نظریات و پیشنهادات به جامعه بین‌المللی استفاده بکنه که ای کاره در خلال یک سال گذشته هم شارژ دافر افغانستان در ملل متحد انجام داده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته نیز تصمیم نهایی در مورد پذیرفتن نماینده حکومت طالبان و حکومت نظامی میانمار در این سازمان را به تعویق انداخته بود. هرچند طالبان به تازگی به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر و نماینده معرفی شده طالبان به سازمان ملل داشتن کرسی دائمی در این سازمان را حقشان دانسته است. با این حال نصیر احمد فائق نماینده فیلی افغانستان در سازمان ملل میگوید طالبان برای به دست آوردن این کرسی ابتدا باید به تعهداتشان در برابر حقوق اساسی و اجتماعی مردم افغانستان عمل کنند و به حقوق زنان و دختران افغانستان احترام گذاشته محدودیت های وضع شده بر آنها را بردارند. هرچند طالبان خود را در برابر حقوق مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران افغان متحد می‌دانند، اما در 16 محاکمیتشان محدودیت‌های متعدد بر زنان وضع کردند، محدودیت‌هایی که در مخالفت با شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده می‌شود.
پس از آنکه سازمان ملل متحد دیروز جمعه بار دیگر فیصله کرد که کرسی دائمی افغانستان در این سازمان را به طالبان واگذار نکند، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی جمهوری مخلوعی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که به کارش در این سمت ادامه خواهد داد. این گفتگو را با آقای فائق خجسته کبیری انجام داده.
معرفی نماینده های دولت ها بر سازمان های بین المللی و ملل متحد تابع یک سلسله اصول و قوانین و عملکرد های بین المللی است. بسیاری کشورهای هستند که رژیم ها انگامی که تغییر میکنند اونا اعضای کابینه خود را اطلاع میدن به مجمع یا به ملل متحد و در ضمنش بعد از او شناسایی یا معرف امو نظام ها یا رژیم ها باید رسمیت شناخته موضوع افغانستان و میانمار و لیبیا از جمله کشورهایی هستند که دولت‌های دیفاکتو و یا حاکمانی که اونجا به قدرت هستند و به شمول طالبان اینا به رسمیت شناخته نشدن، نه تنها که از طرف کشورهای منطقه بلکه از طرف سازمان ملل متحد همچنان. بنابراین پذیرفتن نماینده های آنها بر سازمان ملل متحد دشوار است.
شما فعلا به عنوان نماینده فعلی کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به خاطر بهبود وضعیت افغانستان میخواین که چه پیشنهادهایی را به سازمان ملل در آینده داشته باشیم؟
مطابق با اون لایحه و دستور کاری که ما داریم تلاش خواهد کرد چه کار را انجام بده و بتانم کمک کنم مردم را. افغانستان در یک حالت انزوا قرار داره و من شخصم خودم تلاش ما این خواهد بود که ما چطور کمک کنیم بر افغانستان و مردم افغانستان. فعلا بحرانی که ایجاد شده قابل قبول نیست. بدون فقر و بیکاری رو به افزایش است. به تعداد 28 میلیون نفر پیش بینی شده که سال جدید سال 2023 ضرورت به کمک های بشری دارند و این خودش یکی از نگرانی های بزرگ است.
سهیل شاهین، نماینده معرفی شده طالبان و همچنان عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صحبت با رادیو آزادی روز گذشته گفت که این حقشان است که در سازمان ملل کرسی داشته باشند و این خلاف عدالت است. دیدگاه شما در این مورد چی است؟
زمانی که در سازمان ملل متحد در بین 193 کشور میخواهیم مهمان دولت عرض انجام کنیم، ما کلافیت داریم که یک سلسله تعهدات بر اساس کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی تصویب شده و او بیان ارزش ها قابل قبول است کشورها را پذیرفته و نه نادیده بگیره. ولی از یک طرف دیگه باز شما دعوا کنیم که این حق ما هست، از وقتی موضوع حق مطرح میشه تمام کنوانسیون های برای در مورد حقوق شهروندی معیار از حقوق آزادی های بنیادی اعلامی حقوق بشر مستندیش است. اعلامی حقوق بشر تمام مسائل به صورت واضح مشخص شده، حق اساسی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندی و حقوق بشری و این فعلا مسائل تمامش نادیده گرفته شده از طرف حکومت فعلی طالبانی نقص میشه.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو میتوانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:12 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت گروه ناظر بر تحریم‌های اعمال شده بر طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا همچنین در نشست دیروزش نگرانیش را بار دیگر در مورد وضعیت زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان ابراز کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
بر اساس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان، بار دیگر طالبان تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان خوانده شده است. این موضوع را شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در بیانیه منتشر شده اش در مورد تمدید ماموریت تیم تعیین شده برای نظارت بر تحریم‌های اعمال شده بر طالبان بیان کرد. در این اعلامیه اضافه شده است آنها تصمیم گرفتند که ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه افراد، نهادها، گروه‌ها، شرکت‌ها و غیره که با طالبان ارتباط دارند را به مدت 12 ماه تمدید کنند. ماموریت کاری این گروه امروز به پایان رسید، اما پس از این تصمیم تا 17 سپتامبر سال 2023 ادامه خواهد داشت. شورای امنیت تیم نظارتی را موظف کرده است تا اطلاعات مربوط به نقض تحریم‌ها توسط طالبان را جمع‌آوری کرده و ماموریت خود را به طور مؤثر و به موقع تکمیل کند. در حال حاضر طالبان بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 1988 و 2011 در فهرست تحریم ها قرار دارند، فهرستی که نام برخی دیگر از گروه های جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر از جمله القاعده که آن را تهدید برای امنیت و صلح افغانستان نامیدند. در مورد این تصمیم شورای شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان پرسیدیم، اما سخنگویان آنها پاسخ ندادند. اما پیش از این گفته بودند که سازمان ملل باید تحریم‌های اعمال شده بر آنها را بر اساس توافقنامه دوحه پایان دهد. با این حال در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبارزه با تروریسم تاکید شده و از طالبان خواسته شده که خاک افغانستان نباید علیه هیچ کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنان نباید برنامه‌ریزی و تمویل اقدامات تروریستی و همچنین پناهگاه تروریست ها باشد. اما طالبان بارها تضمین دادند که از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده نخواهد شد. در این اعلامیه همچنین آمده است که قاچاق مواد مخدر در افغانستان منبع درآمد گروه‌های تروریستی است که به گفته شورای امنیت سازمان ملل متحد تهدید برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه دیروز خود نسبت به وضعیت کنونی علیه دختران، زنان و اقلیت‌ها در افغانستان نگرانی جدی خود را ابراز کرده است. شورای امنیت تأکید کرده که وضعیت بد اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان به شمول ناامنی غذایی بر کودکان و زنان تأثیر بد گذاشته است و آنها نیاز به کمک فوری دارند. اما با وجود این همه نگرانی‌ها، شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت خود را از افغان‌ها نشان داده و می‌افزاید که به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان پایبند است.
تمدید ماموریت گروه ناظر بر تحریم‌های اعمال شده بر طالبان چی پیامی را می‌رساند؟ جاوید فیضی این سوال را از حکمت اعظمی آگاه مسائل بین الملل پرسیده.
ما فکر میکنم ملل متحد میخواه نشان بده که ما تا هنوز در افغانستان فعالیت های خود ادامه میدیم و نمیمانیم که نظارت ما علیه طالبان و افراد این گروه که با دیگر گروه توریستی فعالیت دارن قطع نمیکنیم و ادامه میدیم. ما فکر میکنم که یکی از مهمترین پیام است. پیام دوم ما فکر میکنم ایست که ملل متحد میخواه که با طالبان نشان بده که هنوز تحریما و یا سانکشنز علیه شما به شکل دائمی برطرف نشده. اگر شما تخطیا را ادامه میتین و یا تخطیا را زیاد میکنین، ما علیه شما میشه تظاهرات بیاریم و این تیم میتونه که تظاهرات پیشنهاد کنه.
عظیمی صاحب، در حال که امروز 7 دسامبر دوره کاری گروه ارزیابی تحریم های سازمان ملل به پایان رسیده و دوباره کار او را برای 12 ماه آینده تمدید کردند، فکر میکنین کار این گروه در گذشته مؤثر بوده؟
این یک سوال مشکل است، بخاطر که اینا حتی حضور فیزیکی دائمی در کابل ندارند. یک تیم هستند که از افغانستان نظارت میکنند. نظارت ما فکر میکنم تا یک اندازه مفید میباشه، مگر چیزهای بسیار خارق العاده نمیگه، اون چیزهایی هستن که بسیار عادی میباشن. یک تعداد مردم ها فکر میکنن که با اون اندازه مسئولیت خاص خود نداره، مگر از یک لحاظ داره که تغییرات وضع کنه و تغییرات پس برطرف کنه. من فکر میکنم این رولشون دست و این بازم به این ربط داره که طالبان چی نوع عملکرد میکنه و در برابرش جهان چی عکس‌العمل نشان میده.
گفتگوی بود با حکمت اعظمی آگاه مسائل بین الملل. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در ادامه حملات روسیه بر زیربناهای حیاتی در اوکراین، مقام‌های این کشور می‌گویند که بازسازی تأسیسات انرژی زمانگیر خواهد بود. در همین حال یک هیئت بلندپایه امور انرژی آمریکا برای نظارت سپردن تجهیزات تولید برق به جانب اوکراین به کیف رفته. واشنگتن ماه گذشته وعده کرد که این وسایل و تجهیزات را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
مقامات در کیف همزمان با تلاش برای ترمیم شبکه‌های برق اوکراین هشدار می‌دهند که اکثر مناطق این کشور تاریک و از انرژی برق محروم خواهند ماند. یوکرنرگو، شرکت دولتی تولید انرژی، در اعلامیه خود میگوید که تأسیسات تولید برق در شمال، جنوب و مناطق مرکزی اوکراین به شدت آسیب دیده و ترمیم آن زمانگیر خواهد بود. اعلامیه می افزاید که اولویت ترمیم به تأسیسات مهم حیاتی مانند شفاخانه ها، شبکه های آبرسانی و تولید حرارت و تصفیه آب داده خواهد شد. شب گذشته مقامات خارکیف در شمال شرق اوکراین توانستند که جریان برق را به نصف از باشندگان این شهر دوباره فعال سازند. آنها ابراز امیدواری کردند که شبکه برق در آنجا در چند ساعت به صورت مکمل فعال خواهد شد. در این حال جفری پیات، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور انرژی که میان سالهای 2013 تا 2016 سفیر آمریکا در اوکراین نیز بود، دیروز از کیف بازدید کرد. وی سعی کرد تا انتقال وسایل و دستگاه‌های تولید برق به ارزش 53 میلیون دلار به اوکراین را نظارت کند. واشنگتن دادن این تجهیزات به اوکراین را در ماه گذشته وعده کرده بود. در این میان جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اعلامیه روز جمعه خود حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین را جنایت جنگی خوانده محکوم کرد و گفت که همه عاملان باید پاسخگو قرار داده شوند. روسیه از ماه اکتبر به این سو حملات خود را به زیرساخت‌های اوکراین از جمله تأسیسات تولید انرژی متمرکز کرده است. میلیون‌ها اوکراینی از برق محروم شدند، اما مسکو می‌گوید که در این حملات صرف تأسیسات نظامی هدف قرار داده شده است.
بیشتر از خبر،
یک و 20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. بعد از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کنیم. رادیو آزادی. نشریه ایرویشیا ریویو در مطلب در مورد افغانستان می نویسد که 20 سال پیش شش کشور همسایه افغانستان پس از سقوط حاکمیت اول طالبان اعلامیه ای را امضا کردند و در آن برای کمک به بازسازی افغانستان و دستیابی به صلح و ثبات تعهد مشترکشان را ابراز کردند. اما در مطلب می خوانیم که وضعیت امروز افغانستان با آنچه که شش کشور چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان در سال 2002 تصور کرده بودند فاصله زیادی دارد. ایرویشیا ریویو می نویسد که خروج ناگهانی ایالات متحده و متحدینش از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال گذشته در این کشور چالش های امنیتی و توسعه‌ای جدید را ایجاد کرده است. در ادامه آمده که بیش از 10 گروه تندرو و تروریستی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند که برخی از آنها از حمایت طالبان برخوردارند. در بخشی از مطلب از نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و وضعیت ناگوار بشری و اقتصادی در این کشور یاد آوری شده است. نشریه با اشاره به همکاری‌های منطقه‌ای در مورد افغانستان نوشته است که این همکاری‌ها در دو دهه گذشته خیلی محدود بود. و مجله بریتانیایی جاستس گپ در مطلب به بررسی ادعاهای کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان پرداخته است. مجله می نویسد که وزیران حکومت بریتانیا تحقیقات را درباره ادعاهای مبنی بر این که نیروهای هوایی ویژه این کشور چندین غیر نظامی را در حملات شبانه در افغانستان به قتل رسانده بودند آغاز خواهند کرد. این تحقیق در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع بریتانیا بررسی مستقل را در مورد ادعای کشته شدن 54 غیر نظامی توسط یک واحد نیروهای هوایی آن کشور در افغانستان آغاز کرده است. به نوشته جاستس گپ، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که در این تحقیق ادعا در مورد فعالیت‌های غیرقانونی نیروهای مسلح بریتانیا بررسی و در آخر در این مورد گزارش ارائه خواهد شد. مجله در ادامه می نویسد که این تحقیق درباره رویدادهای صورت می گیرد که ادعا شده بین سالهای 2010 و 2013 اتفاق افتادند. وزیر دفاع بریتانیا به دو موردی که توسط اعضای خانواده های قربانیان مطرح شده اشاره کرده است. در مطلب می خوانیم یکی از اعضای خانواده سیف الله که ادعا می کند 4 تن از اعضای خانواده خود را در حمله نیروهای بریتانیایی از دست داده است، گفته که هرگز فکر نمی کرد که درباره این رویداد تحقیق صورت گیرد. مجله می نویسد که خانواده دیگری از 10 سال منتظر است که بداند چرا برخی از اعضای این خانواده کشته شدند. این مجله بریتانیایی همچنان می نویسد که برای تحقیق قبلی وزارت دفاع شواهد کافی ارائه نشده بود. اما فاش شدن اسناد محکمه مبنی بر این که نیروهای پلیس نظامی سلطنتی به درستی تحقیق نکرده است، نگرانی های زیادی را ایجاد کرده. در نظر است که تحقیق همه جانبه در این مورد در اوایل سال 2023 آغاز شود. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم و درست ساعت 1:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت هم برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از زنان در افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی حمام های زنانه در این کشور شدند. در ادامه محدودیت ها بر زنان، طالبان رفتن زنان به حمام ها و پارک های تفریحی را نیز اخیرا ممنوع کردند. بیشتر در این گزارش.
چندین ماه میشه طالبان عموما را بند کردن، هوا هم سرده، برق هم عمومی قطعیه.
این یک تن از باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان است که میگوید خواهرش به دلیل گاز گرفتگی در حمام خانه در بستر افتاده است. او گفت که در این هوای سرد دیگر امکاناتی برای گرم کردن حمام خانهشان ندارند. او که نمیخواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت خواستش از حکومت طالبان این است که حمامهای زنانه را بازگشایی کند.
خودم همین لحظه به داخل یکی از کلینیکا در هرات و چون همشیریم به خاطر که حماما عمومی همه بسته رفته داخل حمام پیکنیک برده که گرم شه، دوچار گازگرفتگی شدیدی شده و همین لحظه بستره.
نسیمه باشنده شهر کابل و مادر 4 کودک نیز خواست مشابهی دارد. او میگوید نبود برق منظم فرصت گرم کردن حمام خانه را از آنان گرفته است و بسیاری از مردم برای رعایت نظافتشان ضرورت به استفاده از حمام‌های عمومی دارند.
برق نیه، حمام بسته است. هفته یکش ما رفتیم در حمام، حمام را بسته کردن. از او پیش اگر جوشی می‌زدیم، حالا جوشیم نمیشه، برق نمیشه، هیچی نیه. استفاده از هیچ چیز نمیتونیم.
نگرانی این زنان از بسته بودن حمام‌های زنانه در حالی است که بر بنیاد گزارش نهادهای حقوق بشری و کمک رسان بین المللی حدود 90% مردم افغانستان اکنون توان تهیه مواد غذایی و سوخت را در زمستان امسال ندارند. حکومت طالبان چندی پیش رفتن زنان را به حمام‌های زنانه و پارک‌های تفریحی ممنوع کرد. پیش از این تصمیم حکومت طالبان، زنان در ولایات مختلف افغانستان از حمام‌های زنانه شهری برای حمام کردن خود و اطفال خردسالشان و لباس شستن استفاده می‌کردند. تا هنوز دلیل بسته شدن حمام‌های شهری زنانه از سوی حکومت طالبان مشخص نشده است. از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره پرسیدیم که آیا امکان بازگشایی دوباره حمام‌های زنانه در حکومت آنان وجود دارد یا نه. او در پاسخ به رادیو آزادی نوشت این سوال را از سخنگوی امر به معروف بپرسید. عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، هم تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. زنان در حالی از بسته بودن حمام‌های زنانه شکایت دارند که روزهای کمی با آغاز فصل زمستان و افزایش سرما مانده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید که از طریق وبسایت رادیو آزادی هم نشرات ما را دنبال کنید. azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت غور ولسوالی پسابند به شما پیام میگذارم. مسات کیمیا 17 سر آرد به ما میرسه، 40 فری کرایه مصرف میکنه. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره، سر نفوس تقسیم میکنه، 17 سر میرسه. کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هسته که نفرم زیاد داره ولی متر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، بزنا زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره. امنا اگه اندازه برسی کنه به خار و غریب ایچ نمیرسه به خیچ. به گوش مسئله نگم پیامت برسن جا رو ساتمه.
حمیدالله حقجو هستم از ولایت سمنگان. امی بودیجه 14001 وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی افغانستان لغو کرده. یک کتاب معلولینی که بی‌نهایت محتاج هستند، بی‌نهایت نیازمند هستند، معاشاتش متاسفانه بدبختانه قطع شده. خواهش ما از وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی است که باید امی بودیجه را یک تصمیم بگیره که امی معاشات باقی مانده شهدا و معلولین با امر پرداخت بکنه، بخاطر که در زمستان سر قرار داریم، معیبین کاروبار کردن نمیتونه، بسیار به مشکلات های گوناگون دست پنجه نرم میکنه.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد. شما همین پیام مرا به نشر بسپارین تا وزارت مالی امارت اسلامی در مورد غور کنند. ما مردم متقاعدین دیگر راه چاره ای نداریم جز این که چند پناه چیز پولی که بر ما میپردازن دیگر چه میتوان کرد.
پیام شما نظر شماست.
یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. آگنس کالامار سرمنشی سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت افغانهایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان رفتن ابراز نگرانی کرده. خانم کالامار در نامه سرگشاده به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است افغانهایی که ویزه دارند یا ندارند بنابر نبود پروسه تنظیم اقامتشان با چالش‌های جدی است، جمله تبعیض و محدودیت بر آزادی بیان روبرو هستند. او در نامه خواهان حفاظت از مهاجران افغان شده است. فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده از صلح حکومت مخلوع افغانستان پس از دریافت جایزه از سوی شورای وکلای اسپانیا میگوید که جهان نباید زنان افغان را با اهدای جایزه ها خاموش کند. بانو کوفی به رادیو آزادی گفت که این جایزه برای زنان در افغانستان است، زیرا به باور او آنها در شرایط خیلی دشوار به مبارزه ادامه می دهند. مقام های ایالات متحده گفتند که در سال جاری میلادی جلو انتقال بیش از 6000 سلاح از طریق محل تلاشی میدان های هوایی آن کشور را گرفتند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، مقام ها دیروز جمعه گفتند که بیش از 88% این سلاح مرمی داشتند و توسط بکس هایی که مسافران با خود در طیاره حمل می کنند منتقل می شدند. و تیم های فوتبال مراکش و کروشیا امشب برای کسب مقام سیومی در جام جهانی فوتبال در قطر در برابر هم به میدان می روند. بازی ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است فردا شب تیم های ارجنتین و فرانسه در بازی نهایی با هم به میدان روند.
کاروان زهر.
با سلام، من مرسلی نرسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از یک بسته کمکی تازه اتحادیه اروپا و بخش تداوی معتادان برایتان میگوییم.
با اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر باید به عنوان یک مشکل صحی برخورد شود، نه عمل جرمی.
در یک گزارش خواهید شنید که سرمای زمستان سبب شده که کودکان بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار گیرند.
پدر مادر من مواد استفاده میکنه، وقتی که او میکشید باز مثلا دار میخورد بدن گرم میشون مستان.
یک روانشناس ماما میگوید که برخورد اعضای خانواده با فرد معتاد چگونه میتواند وی را به ترک اعتیاد تشویق کند.
اینا نیاز به محبت دارند و اینا را وادار نسازین که یا از خشونت دوباره اوت نکنند.
درد دل مادر را میشنویم که از دست فرزندان معتاد به سطوح آمده است.
حال کتیمه به نیاز خدا شما کتیمه درست کنی، کتیمه کمک کنی، من چطور کنم؟ نی نان درک دارم، نی او درک دارم که من استکه کارم بگیرم، اما قانون بتم.
در درامه برنامه می شنویم که جواد مریض و دوستش با وی یک طریقه تداوی را توصیه می کند. آیا این طریقه تداوی سبب علاج جواد خواهد شد؟
تو خود سابقه تو نبودی؟ حالا چرا تو شدی؟
بیا رازن، اگر راز برات بگویم بسیار مریض هستم.
اما مریضی شکر میگی یا خدای نکرده کدام مریضی دیگه برات پیدا شده؟
در نخست می‌پردازیم به کمک تازه مالی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا 16 میلیون دلار را در بخش مراقبت از افراد دارای مشکلات روانی و تداوی معتادان به افغانستان کمک کرد. سازمان صحی جهان می‌گوید با این کمک مالی اتحادیه اروپا تلاش خواهد شد تا خدمات با کیفیت برای افراد ارائه شود که به دلیل استفاده از مواد مخدر دچار جنون یا سایکوز شدند. یافته های سازمان صحی جهان نشان می دهد که اختلال ناشی از استفاده از مواد مخدر سبب شده تا در کنار جرایم جنایی افراد دارای سایکوز بیمار بمانند و به سبب مشکلات اقتصادی دست به خشونت بزنند. جزئیات در گزارش همکار ما.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، در 16 ماه گذشته این دومین بار است که نهادهای خارجی در بخش تداوی معتادان با افغانستان کمک مالی می کنند. سازمان صحی جهان می گوید بسته تازه کمک مالی 16 میلیون یورویی اتحادیه اروپا از این سازمان در بخش درمان افراد دارای مشکلات روانی و تداوی معتادانی به مصرف خواهد رسید که به دلیل استفاده از مواد مخدر دچار جنون و یا سایکوز شدند. دکتر لیو داپینگ نماینده WHO در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمک مالی در بخش رسیدگی به افراد آسیب دیده به مصرف خواهد رسید.
با اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر باید به عنوان یک مشکل صحی برخورد شود، نه عمل جرمی. کمک مالی اتحادیه اروپا به ما کمک خواهد کرد تا زمینه تداوی مؤثر را برای همه فراهم کنیم. این خدمات شامل تداوی فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی برای افراد متاثر خواهد بود.
رافائل لودس، معاون هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که
تعداد زیادی از مردم در افغانستان پس از سالها جنگ و تحولات سیاسی دچار مشکلات و اختلال‌های روانی شدند. ما یک جا با سازمان صحی جهان و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد کار می‌کنیم تا به نیازهای اولیه مردم رسیدگی کنیم.
با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان و قطع کمک‌های خارجی با بخش تداوی معتادان، از میان بیش از 80 مرکز تداوی معتادان 50% آن به دلیل مشکلات مالی مسدود شد. حکومت طالبان سال گذشته هزاران معتاد را به هدف ترک اعتیاد به زندان انداختند. متخصصان تداوی معتادان می‌گویند با رهایی از زندان تعداد زیاد از این معتادان دوباره به مواد مخدر رو آوردند و به افزایش مقدار مواد مخدر یا اووردوز دچار شدند. دکتر محمد گل سمیم، متخصص تداوی معتادان، میگوید استفاده زیاد از مواد مخدر سبب افراز بیشتر دوپامین می شود و افراز بیشتر دوپامین سبب می شود تا معتاد دچار جنون شود.
وقتی که مقدار امی مواد دوپامین زیاد شد، باعث جنون یا باعث سایکوز در شخص معتاد میشه. عمدتا اعراض در فکر مریض مشکلات به وجود میاد، تفکر مریض خراب میشه. اول مشکل که به مریض پیدا میشه هزیان است یا دیلوژن است، یعنی یک فکر غیر منطقی به مریض پیدا میشه که پیش مریض حقیقت است. مریض فکر میکنه که پلانکی کس دشمنی ماست، برادر دشمنی ماست، او شک و بدگمانی تا او سرحد میرسه که بالاخره مریض اقدام به یک خشونت میکنه علیه مکس که درباره از او هزیان داره.
متخصصان تداوی معتادان میگویند که اعتیاد به مواد مخدر بیماری و وابستگی دماغی است. از همین رو تا زمانی که روان معتاد تداوی نشود و نمیتواند مواد مخدر را برای همیش ترک کند.
و حال هم به مسئله آسیب های اعتیاد به خانواده میپردازیم. با سرد شدن هوا و استفاده اعضای کلانسال خانواده از مواد مخدر در محیط خانه، کودکان را بیشتر در معرض اعتیاد قرار داده است. دکتران میگویند کودکان به دلیل حساس بودن سیستم عصب و حس بویایی زودتر از دود مواد مخدر متاثر میشوند و تنها چند بار بو کردن دود مواد مخدر میتواند آنان را معتاد سازد. کودکانی که به دلیل اعتیاد والدینشان معتاد شدند میگویند نه تنها درد اعتیاد بلکه بی‌اعتنایی پدر و مادر معتاد آنان را بیشتر آزار می‌دهد. بیشتر در گزارش همکار ما.
معتادانی که در گذشته در بیرون از خانه به استفاده از مواد مخدر می پرداختند، با سرد شدن هوا آنان وادار می شوند تا در خانه بمانند و در برابر چشمان اعضای خانواده از مواد مخدر استفاده کنند. این وضعیت سبب می شود تا اعضای سالم خانواده به ویژه کودکان بیشتر از پیش در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار گیرند. شبانه یکی از این کودکان است که قربانی اعتیاد اعضای بزرگسال خانواده شده است.
پدر مادر من مواد استفاده میکنه، وقت که او میکشید باز مثلا دل میخور بدن برو میشیم از خانه، بسیار جگرخون میشیم و چرا مادم بدن میکشم.
سازمان ملل متحد از چند سال به این سو به همکاری ایالات متحده آمریکا برنامه مهارت خانواده را در شماری از شفاخانه های تداوی معتادان به پیش میبرد. در چهارچوب این برنامه به اعضای بزرگسال خانواده چگونگی دور نگه داشتن کودکانشان از مواد مخدر و به کودکان نیز آموزش داده می شود که چگونه از معتاد شدن به مواد مخدر جلوگیری کنند. مرسل احمدی دکتر در یک مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد می گوید اصل مسئولیت وقایع کودکان از اعتیاد به مواد مخدر به دوش اعضای بزرگسال خانواده است.
به والدین یاد داده میشه که طفلا را هیچ وقت در این مواد مخدر و وسایل مواد به دسترس طفلا قرار ندن. مثلا از جایی که خرید فروش مواد مخدر میشه طفلا به اوجه برده نشن، یا اینکه به طفلا پول داده نشه که پشت مواد روان شوه. اینا بهشون یاد داده میشه که به طفلا را در معرض خطر قرار ندن.
دکتر شفیق الله شریفی متخصص تداوی معتادان میگوید تا زمانی که تمامی عوامل اعتیاد در خانواده از بین برده نشود، کودکان خانواده نمیتوانند از آسیب های اعتیاد در امان باشند.
کچیری پلار مور خور
اگر در یک خانواده پدر، مادر و خواهر معتاد باشند، مادر و پدر باید در شفاخانه بزرگسالان و کودک نیز در مرکز تداوی معتادان خردسال بستری شوند و تمامی اعضای معتاد خانواده به گونه همزمان تداوی شوند. خدمات صحی برای کودک باید به شکل بازی ارائه شود. مسئله مهم دیگر این است کسانی که در مراکز ترک اعتیاد کودکان کار میکنند باید در برنامه‌های ویژه تداوی کودکان آموزش دیده باشند.
نگرانی از قرار گرفتن کودکان در معرض بیشتر اعتیاد به مواد مخدر در حالی است که بر بنیاد یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه میزان امسال نشر شد، با محروم ساختن زنان از کار رسمی در نهادهای دولتی توسط حکومت طالبان، زنان بیشتر به کاروبار مواد مخدر روی آوردند و این کار آنان کودکانشان را بیشتر از پیش آسیب پذیر ساخته است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کدام شیوه برای تداوی معتاد بهتر و مؤثر است؟ در این رابطه بیشتر از دکتر ارشاد منصور می شنویم.
در مراحل اول اکثرا تمرکز بر استفاده از دواهایی می شه که عوارض صحی بیمار ناشی از استفاده مواد مخدر کنترل کنه. در مراحل بعدی نقش بسیار اساسی را همین کانسلینگ یا مشاورت داره که میتونه سر فکر، رفتار و کردار مریض تأثیر بسیار اساسی داشته باشه. کانسلینگ یا مشاورت به اشکال مختلف به مریضا و به استفاده کننده مواد مخدر ارائه میشه. به طور مثال بعضی از مشاورت ها یا جلسات کانسلینگ میشه به شکل انفرادی بین دکتر و مریض به پیش برده شود و استفاده کنندهای مواد مخدر میشه در این وقت همون مشکلات اصلی خود را با دکتر در میان بگذارند و عوامل اعتیاد و خطراتی که در زندگیشان در رابطه با اعتیاد مجددشان موجود هست این با دکتر و با کارمند صحی در جریان بگذارند. یک نوع کانسلینگ به شکل گروپی بین دکتر و یک گروهی از استفاده کنندگان مواد مخدر یا مریضا اجرا میشه که در این اکثرا مشکلات جمعی، مشکلاتی که به شکل یک گروپ نزد استفاده کننده به میان میآیند و یا هم تجاربی را که هر کدامشان از زندگی خود با مواد مخدر دارند با دکتر مربوطه در جریان میگذارند. در بعضی از جلسات کانسلینگ اعضای فامیل هم شرکت میکنه که کانسلینگ خانوادگی یا فامیلی برش گفته میشه و بیشتر تمرکز به این میشه که چطور اعضای خانواده یا افراد مورد اعتماد دوروبر مریض میتونن با اونا کمک کنن تا از مواد مخدر خودداری کنن و از زندگی یاری از مواد مخدر به پیش بگیرن.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که به گونه زنده روی امواج کوتاه 13860، 12140، 12070 و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید. و حال هم به نقش خانواده و دوستان در تداوی معتاد می پردازیم. کارمندان صحی، روانشناسان و کارمندان اجتماعی تلاش می کنند که با خانواده ها در رابطه به برخورد با معتادان آگاهی بدهند تا با اعضای معتاد خانواده برخورد خوب داشته باشند. فریده احمدی یک تن از کارمندانی است که از 13 سال به این سو در مراکز ترک اعتیاد در همین رابطه به خانواده ها آگاهی می دهد. این که فریده چگونه به کار در بخش تداوی معتادان رو آورد و فعالیت های وی متمرکز بر کدام بخش ها است، در این رابطه بیشتر با همکار ما صحبت کرده و ابتدا در رابطه به نیازها برای کار در بخش تداوی معتادان معلومات می دهد.
چون ما یک مادر هستم، جوانای ما را که جاها میبینیم رنج میبریم، چون ما از این تصمیم گرفتیم که تا که زنده هستم خدمت میکنم به می رشته برای جوانای ما که تا که جوانای ما صحتیاب شوند. اکثریت فامیلا که میان امرای مریضای خودان مشکل می داشته باشن، ما امرایشان مشکلشان حل میکنیم و اکثریت هستن که بر علاوه که بینشان مشکلات میشن یا آگاهی نمی داشته باشن از اضرار مواد مخدر، ما امرای از یا مشوره میکنیم، چیزایی که ما میفهمیم که در حساب مربوط مسلک ماست برای از اینا مستقی میفهمونیم که تا که اینا دلگرم شوند تداوی کنن و یک انسان سالم و صحتمند به جامعه باشه.
طبعا سرکاری شما با فامیل های معتادین است، شما برای فامیل ها چی مشوره میدین؟
همیشه فامیل ها را ما میگیم که اینا با نیاز به محبت دارن، امرای از یا برخورد خوب کنید، یا کدام مجرم نیستن، مریض هستن و امرای مریض ها باید قسم رویه شود که مریض امو احساس کمبوتی هایی که در وجودشان بود خودشون اشتباس میشه و اینا را وادار نسازین که یا از خشونت دوباره اوت نکنه.
تخمینی برای ما گفته میتن که شما از وقتی که کار شروع کردین تا حال امرای چقدر فامیل شما کار کردین یا مشوره برشان دادین؟
اگر مبالغه نشه تقریبا در حدود زیادتر 800-900 فامیل هم امرایشان صحبت کردیم، چون 13 سال میشه که من در میرشته کار میکنم، باید مشاور فامیلیستم و همیشه برای از این مریضا تا حد که توان دارم برای مشکلاتشان رسیدگی میکنم.
بسیاری مشکل های فامیل ها با معتادین یا با مریضایشان چیست؟
بسیاری فامیلا چون خود فامیل آگاهی ندارن از اضرار مواد مخدر، اول ما مادر را متوجه می‌سازیم و میگیم که حال مریضتان صحتیاب شده، اگر میخواین که مریضتان صحتیاب باشه و یک انسان سالم در جامعه باشه کوشش کنین که صبر و حوصله کار بگیرین.
چقدر فامیل ها به گفای شما به توصیه های شما گوش میده؟
والا اول خو بسیار امرای ما خشونت میکنن، باز وقتی که ما برشان میگیم که ما کس هستیم، ما به خاطر آمدیم که اولادایتان شما آگاهی شوین اولادایتان، و فامیلا باز وقتی که میفهمن که والا ما به نفع خودشان هستیم، ما امرای ما صحبت بسیار خوب میکنن و از ما بسیار خوشی میکنن.
خب این خو کاری هستن که باز شما مریض تداوی میکنین، امرای فامیل صحبت میکنین، مریض پس میره عود میکنه معتاد میشه و پس میارین شما پس معتاد میشه، کار شما را دل سرد نمی سازه؟
نه، مریض را تشویق میکنیم، میگیم خیر است، این بارم اگر تو اشتباه کردی خیر است، باز هم آینده خدا او را ما به حساب خودش توانمند میسازیم که خودش به پای خود ساخته شوه، یک چانس میتیم برشان که اگر این دفعه می کار کردین آینده کوشش کنید، خیر است، باز هم اوت میشه، ای اوت کننده هست.
در این بخش شما امرای کدام مشکلات روبرو شدین؟ برای ما قصه های یا خاطره های بدی داریم که سکنید؟
والا خاطرات شیرین هم داریم، خاطرات بسیار تلخ هم داریم. شفخانه پنجابستر احمد چاو بودم و اوجا ما در تیم صحاوی بودیم، در ساحه رفتیم، یک برادر امرای سالای ما را تهدید کرد و چی کرد که تو شما چطور میعنی اینجا مردم و خانمای ما را شما اذیت میکنی، چون او فروشنده مواد مخدر بود، اونا نمیخواستن که امرای ما خانماشان آگاه شوی یا مردم محل آگاه شون، حتی ما را تهدید به مرگ کرد، اما ما گفتیم ما تیل دادنی نیستیم، چون ما جوانا رو میبریم از مرگ نمیترسیم، تا لحظه که زنده هستیم این کار ادامه میدیم.
برای ما یک سال داده میتنه که یک مریض یک خانواده که بسیار زندگی بدی داشتن، اختلافی داشتن امرای مریض خود، آلی زندگی خوب دارن و معتاد جور شده امرای فامیلی خود زندگی میکنه؟
بله ات فامیلا اتر به یکی دو تا نی بسیار فامیلا داریم. ما خودم در جان قیمت تروان می بودم به سرک امو مریضای ما خودشان میان از ما تشکری میکنن که امرو میبینیم شان که بساب در سرک دست فروشی میکنن بعض یا ترکاری یا بعض چیزایی که مفروشن یا بعض کسا رو میبینی که پس پانتون میرن درس میخوانن یا بعض کسا رو میبینی مکتب میرن ما رو که میبینن باز میگم دکتر سه ما میشناسم شما و فلان نیستین و راستی وقت از تای دل خوش شاستم که میگم شکر که انا سعدیاب شدن و امروز با فامیل خود خدمت میکنم.
چی یاد گرفتین دی بخش از کار کردن؟
والا دی بخش که کار میکنیم حوصله‌مندی محبت امی اس دوستی ما زیادتر شد وقتی که یار میبینیم که میبینیم که جوانا به این حالت است و ما زیادتر علاقمند میشیم که برای زینا زیادتر صمیمتر باشیم تا که جوان سعدیاب شوه و اندی ازی خوب شوه.
در این بخش برنامه می رویم و با هم درد دل مادر را می شنویم که اعتیاد فرزندان زندگی را به کامش تلخ کرده است. نرگس مادر دو فرزند معتاد به مواد مخدر است و می گوید که زندگی آنان از لحاظ اقتصادی به کار همین دو پسرشان وابسته بود. اما حال آنان به درد سر بزرگ برای خانواده مبدل شدن. مادر و پدرشان را لطکوب می کنن و بازن و فرزندشان درگیر هستند. نرگس که حال محتاج لقمنان برای خانواده شده می گوید نواسه هایش گدایی می کنن و شب و روز محتاج لقمنانی هن که همسایه ها با آنان می دهن. نرگس از مشکلات به ما قصه می کند که اعتیاد فرزندانش بر سر آنان آورده است.
بچه ما چرس می کشه، شیشه می کشه، پودر می کشه، 3 ساله او یک دیگه درقم گولی می خورد او چرس می کشید. این الله به تیگه آشستم اگه کدام همسایه ما قانون مرا داد می روشت کشم می خورم و می خورم اگه نینه من دای الله خیر کده شستم دیگه که و نشستیم دیگه به یه الله دیگه کسی نداری رزفه اید پدر شد او این می مستم خوران شرمان خدا زد و نه خدا با کمیش که اشتکای خدا بزن و بطا کنچه خست کو که مادر جنگ کو که پدر جنگ کو امسای آراغون میکرد دیگه بیلره این سا چل هست دیگه پیش زود آین جمع میکرد آین می تیم وارد است این می شایاره این نارغون میکرد سودا میکرد بخش خود بودر میخرید شیشه میخرید نیغم اشتکا داشت نیغم سیاسر داشت نیغم پدر داشت نیغم مادر داشت اشتکا کاش روی میکنم اگر کسیم کدام تکنان داد با اونمو بمر خدا تیر میکنیم دیگه در سارا جنگ میکنه در خانه جنگ میکنه ایتو شده بود که یکی با دیگه چی پودریا در تایپل سوخته چاقو را پس گردنش مونده و دلال میکرد که جنگ کده بودن دیگه اینا لینه دی کاسا ساتا موبایل هرچیز که دست شماد میبره دریشی پدر شاشا کده که تور سرش ماده نه مادر از در تکنده باز مادر رفته در سر سرک اما قلق منان باشت ککایش پیدا کردم دیگه چطور کنم حالا کتی من به نیاز خدا شما کتی من درست کنی کتی من کومه کنی من چطور کنم نه نان درک دارم نه او درک دارم که من باشت ککارم بگیرم اما قانون بردم.
اکنون هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که جواد مریض است و برای تداوی بیماریش در افغانستان و کشورهای خارجی نزد دکتران مراجعه کرده. اما تداوی و این نتیجه نداده است. جواد یک روز با دوستش حبیب روبرو می شود. حبیب به جواد می گوید که تداوی وی خیلی آسان است و یک راه تازه تداوی را به وی توصیه می کند. این که جواد چی مریضی دارد؟ دوستش حبیب کدام طریقه تداوی را به وی توصیه می کند؟ ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
جواد، ای پیچکاری را چی می کنی؟
حبیب جان، چی برات بگویم؟ کل بلاها طرف ما رخ کده.
واضح بگو، چطور کل بلاها طرف تو رخ کده؟
مریض هستم جان بیادر، اینی دوا را دکتر دادم. وقتی که به تکلیف شوم بازی دوا را به خود پچکاری میکنم.
چی مریضی داری؟
شکر دارم.
آری مریضی شکر بدون از این مواد کدام دوای دیگه نداره؟
والا اگه بفهمم، اما دکتر خمر امی دوا را داده.
حتما پیش کدام دکتر صحیح نرفتی؟
دکتر صحیح چه قسم است دیگه؟ افغانستان خوبان که در خارجم پیش چند دکتر رفتم اما جور نشدم.
یارا جواد، تو فکر کو که جور شدی؟
چطور جور شدم؟
تو گوش کو که ما برات قصه کدم. قصه بسیار جالب است.
صحیح قصه کو.
یک اندیوالم در خارج زندگی میکنه. او هم سابقا مریضی شکر داشت. در خارج پیش چند دکتر رفت اما جور نشده بود.
خو خیبوس چی کرد؟
باز برام قصه کرد. ما گفتمش که چرس بزن. چرس که شروع کرد از اونجا برام زنگ زد.
خو باز چی گفت؟
باز گفت که ما خو کتمو چرس بیخی جور تیار شدیم.
او بیادر چی میگی تو؟
بله، گفت در خارج پیشم و دکتر سابقه رفتم که ببینه شکرم چطور شده. دکتر برام گفت که برو حال بیخی جور تیار هستی.
عجب است والا.
باز دکتر ازم پرسان کرد که چطور خودت تداوی کردی؟ باز من قصه چرس برش کردم.
والای عجب گپ است. حال راستی که چرس مرض شکر خوب میشه؟
بیخی خوب میشه. برای مریضی شکر از چرس کده دوای خوب اصلا پیدا نمیشه.
خیلی تو کس؟ ما هم چرس شروع میکنم. ببینم که چی میشه. دوای دکترها را خود زیاد خوردم. همین چرس هم یک تجربه میکنم. همیال یک سیگریتی برام بته دیگه.
یارا جواد بسیار خوشبخت هستی که ما این تیار سیگریتی را در دادیم. اینه بگی، ما بگی تو سرش کو. باز دیگه ای تو فکر کو که از جنجال مریضی شکر خلاص شدی.
مره
نوش ما میگم کش کده برو پره ده پره جوانای سره کسی که بد ببره سر نبره.
زن، او زن، کجا هستی؟ زود بیا.
اینه اینجا هستم، نان پخته میکنم.
لا حول ولا، ما خود دوای مینم اینجا مونده بودم. نمیفهمم که زن در کجا برداشتش. یارا ای زن هیچ گپ مرا نمیفهمه.
این آمدم، چی میگو اومردکم؟
ما دوای مینم اینجا مونده بودم، حالا چرا در اینجا نیسته؟
او خود دیروز خلاص نشد؟
والا راست میگی، او خود دیروز خلاص شد. یادم رفته بود، آل یادم آمد.
مردکه مرا به تشویش انداختی. یک چیز برات بگویم؟
بگو.
در این وقتا بسیار زود قار میشی، یاد فراموشیام پیدا کردی، بسیار لاغرم شدی. تو خود سابقتو نبودی، حالا چرا تو شدی؟
یارا زن، اگر راست برات بگویم، بسیار مریض هستم.
اما مریضی شکر میگی یا خدای نکرده کدام مریضی دیگه برات پیدا شده؟
یک مریضی دیگه برام پیدا شده.
خدا خیره پیش بیاره. دیگه چی مریضی برات پیدا شده؟
تکلیف اعصاب برام پیدا شده. یاد فراموشی، لاغری و زود قار شدن هم از همین خاطر است.
این شاید تشویش ناق باشه. تکلیف اعصاب نخواد بود.
دیروز پیش دکتر رفتم. دکتر برام گفت که تو تکلیف اعصاب پیدا کردی. اما این کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟
اگه من چرس نمی‌کشیدم، چرا حالا با تکلیف اعصاب دچار می‌شدم؟
چی؟ چرس؟ تو چرس میکشی؟
یک سال میشه که چرس میکشم. اما این گپ از تو پد کرده بودم.
حالا چرا؟ تو کارم کسی میکنه؟ تو خوشتوک نیستی؟
خودگه یک اندیوالم بازیم داد. گفت که چرس کشیدن مریضی شکر خوب میکنه. اما دیروز دکتر گفتیم که این گپ جایلاست. چرس دوا نه بلکه زار از زار. انسان بیخی دیوانه میسازن.
چرس خو براستی هم که زار است. چوشو تو ای کار کدی؟ حالا تو چرس نمشناختی؟ یا زندگی چرس را ندیده بودی؟
خودگه یک اشتباه بسیار کلان کدم. دکترم بسیار ملامتم کرد.
حالا دکتر چی گفتد؟ که چی کو؟
دکتر گفت که چرس باید ترک کنم.
باز تو چی گفتیش؟
ما گفتمش صحیح است. سبا بخیر شفاخانه میرم که خود بستری کنم. دکترم گفت که انشالله در طول سه ماه خوب میشی بخیر.
خوب بسیار خوب خواهد شد که در سه ماه تداوی شوه.
یا روزان سخت پشیمان هستم. یک مریضی خود داشتم اما در این مریضی دیگه با دست خود خود گرفتار ساختم. نمیفهمم که ما چرا قنادان شدم که به جای دکتر گپ یک چرسی را قبول کردم. طفلا می گپ قبول نمیکنه که با کشیدن چرس مریضی شکر خوب میشه.
تشکر از این که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا تاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا بهار من حذر از نو بهاران